میدم. بله. اما از حاصل بحث‌های بنده و آقای صالحی و آقای بازرگانی تو مجلس کمیسیون اقتصاد دولت و اینها، باید این چکشکاری بشه، به یه چیز مطلوب برسه، بعد همه پاش بیستیم و اجرا کنیم، هزینه‌هاش هم پرداخت بکنیم، تا آخرم بریم، بعد منافعش رو که دیدیم اون وقت همه میایم میگیم آقا این منافع به اون هزینه ها میارزید، هزینه کم منافع بیشتر. مشکل ما الان که خدمت شما هستیم نداشتن باور مشترکه. اگر بخوایم این باور مشترک رو به وجود بیاریم، ببینید قبلا هم اومدن بحث گفتگو رو مطرح کردن که به خاطرتون هم مجلس قانونش هم که یه پایه اساسیش هم اتاق بازرگانیه. یعنی شما یه زمانی میدونید در گذشتن این 40 سال اصلا دوران دولت موقت و بعدش در زمانی که ما نخست وزیری داشتیم اصلا دولت و اتاق بازرگانی نه تحویل میگرفت، جنگ داشتی شما تو مسائل اقتصادی، اینو که یادتون هست، خاطرتون هست. پس آمد این بحثا مطرح شد، اومدین پنجره واحد رو گذاشتین، اومدین گفتگو رو گذاشتین، اومدین هیئت رفع موانع کسب و کار رو گذاشتید، همه این کار رو انجام دادید. من بی‌انصافی نمی‌کنم بگم گامی برنداشتید، اما راه حل ها و اقداماتی که انجام دادیم نسبت به مشکلاتی که هست بسیار کمه، فلزا این برای مردم ملموس نیست. نکته دوم، جناب آقای صالحی، ماها به عنوان کسانی که مجلسیم، شما به عنوان اتاق بازرگانی، همه و همه و همه اگر بخوایم اعتماد رو به مردم برگردونیم، باید رفتار اقتصادی ماها شفاف بشه. ببینید چیزی به عنوان رانت، این رانت شما میدونید داشتن اطلاعات تو دولت امکان داره اتفاق بیفته، تو مجلس داره بیفته، تو اتاق بازرگانی اتفاق بیفته. کشورهایی که مشکلاتشون رو حل کردن، تصمیمات اقتصادیشون رو تو همه بخش‌ها اینو بردن تو اتاق شیشه، این لابد از این هستیم این کارو بکنیم. شما میگید بخش دولتیش، بله ما مناقصه ها رو باید 0 تا 100 رو ببریم شفافش بکنیم، همه مطلع باشن، دقت کنین پرداخت ها رو همینجور. اگر چنین کاری رو کردیم یواش یواش اون اعتماده برمیگرده. من این اتاق فکری که گذاشتن همینه که بشینن بحث کنن، تو سر و کله هم بزنن، داد و فریاد هم بکنن. اگر تحلیل و ارزیابی تصمیم گیری ها در حوزه تأمین، در حوزه اجرا در داشته باشد و الان میرسن، بعضی وقتا ما تو بحث های کارشناسی به یه نقطه میرسیم، تصمیمات سیاسی میاد تصمیمات اقتصادی رو بهش تنه میزنه.
بله آقای کوکم، من زمینی که تشکر میکنم از توضیحات ارزشمند جنوبی و آقای مهندس صالحی، من سکوت کردم بیشتر به جهت اینکه هم موضوعاتی که مطرح میکنید موضوعات کلیدی است، مردم با این موضوعات آشنایی دارن تقریبا در 14 گذشته، حالا به ویژه اونهایی که نگاهشون به مسائل کارشناسی تر هم هست این رو میدونن. اما برای اینکه بحث رو به سمت و سویی ببریم که به موضوع برنامه برسه، جناب علی بعد از گفتگوهایی که فرمودید اشاره کردید به این موضوع اتاق فکر، من میخوام به همینجا برسم که اتاق فکرهای این چنینی پیشتر هم تشکیل شده، شما توضیح دادید، آقای صالحی هم اشاره کردن بهش. واقع مطلب اینه که ما در دولت‌های مختلف، در 4 ساله اولشون نه، بعد از جنگ رو عرض میکنم، در 4 ساله دومشون، سال دومش همچین چالش‌هایی رو ما تو کشورمون داشتیم، اتفاق افتاده و اونجا هم به اون باور مشترکه نرسیدیم و الان بعد از تجربه چهارم، تکرار تجربه چهارم، باز میگیم باید به این باور مشترک برسیم. بالاخره ما بایستی قوانین رو، اجرای اونها، نظارت بر اونها رو به سمت و سوی ببریم که این باور مشترک شکل بگیره، یا اول باید تلاش کنیم که باور مشترک شکل بگیره تا اتفاق بیفته. حکایت مرغ و تخم مرغ هست آقای مزکوکن. نکته اینجاست که اگر از یه جایی شروع نکنیم به سمت جلو نریم. حالا بله. اگر جبر، اسمشو بذارید جبر، اگر همدلی و همراهی، یعنی یه جبر فوق الاختیاریه، باز هر اسمی میخوایم براش بگذاریم بگذاریم، در هر چهار بعد یه جایی همچی تصمیم بگیریم.
من چرا گفتم الناس علادین ملوکم، چرا میگم افلاطون هم همینو گفته، گفته مردم شبیه حکومتاشون میشن. حالا آقای کوکن میگن که باید این باور در تک تک مردم، در سیاستمداران، قدرتمندان تو دولت،
خب این شکل نمیگیره، همینجوری شکل نخواهد گرفت.
خب من میخوام اینو عرض کنم، این وظیفه حکومت و دولته که برنامه و پلن بده و مردم به این برنامه و پلن اعتماد پیدا میکنن، چون خروجی میبینن. ببینید من همیشه این مثال زدم، حالا ممکن اینجا برای شما شاید جالب نباشه،
آقای کوکم میگن تا شفافیت نباشه اتفاق نمیفته.
عرض میکنم، نه
ایشون هم حرف درستی دارن میزنن،
همینا جواب میدم، همینا جواب میدم، اون همه جا عرض میکنم. ببین اول به این برسیم که آیا این وظیفه کیه، آیا برسیم این باور در اثر کار فرهنگی شکل بگیره یا نه، یا نه دولت و حکومت باید بیاد یواش یواش این باور ایجاد کنه. ببینید ما در همین مملکت کمربند ایمنی چی بود؟ چی بود؟ خیلی به سهولت بهش نگاه میکردیم دوسته؟ چجور شد؟
اصلا مسخره میکردیم کسی میبست.
ولی بعد از دو هفته دولت یه جریمه 50,000 تومانی گذاشت، یه دیگه هم برای کار فرهنگی کردم. بعد دو هفته شد رفت تو گوشت و پوست و خون مردم. امروز بچه شما از تو پارکینگ میاد بیرون تو جاش نشسته کمربند می‌بنده.
خب حالا آقای کوکر اینجا یه نکته رو میگه.
حالا من میگم کی باعث شد؟ دولت باعث شد.
باشه حالا کمربند
ایمنی. نه میخوام یه مثال بزنم.
با دادن اعتماد به مردم تو مثلا متفاوته. آقای کوکر این نکته رو درست میگه.
الان در رابطه با این موضوع
به زور و جبر اعتماد برگردونه.
نه میخوام بگم، مردم اتفاقا علاقمند هستن به برنامه‌ای که دولت ها بهشون بدن. برنامه و پلنگ دولت ها بدم. من نگفتم با جبر و زور اون جریمهشو بذار کنار.
بله.
من میگم برنامه، هدف. اگر ما بیاییم که به مردم بگیم آقا ما طی برنامه 5 ساله شما رو از طبقه فقیر میاریم مستمند رو میاریم، همونطور که گفتن مقام معظم رهبری هم تاکید کردن که آقا مردم مولد بشن برای تولید ثروت، درسته؟ پس باید کاری کنیم ثروت و درآمد توسط مردم بیاد در رأس قرار بگیره، این اهمیت داده بشه بهش. الان کاری کردیم که طبقه متوسط از طبقه فقیر و مستمند، یعنی الان ما باعث کار کردیم، الان طبقه مولد و متوسطمون چرا رفته؟ چون به قول آقای کوکن رانت هست، شفافیت نیست. شما تا زمانی که رانت تولید میکنید خب باید منتظر فساد باشید، باید منتظر این باشید که طبقه متوسط شما دیگه در اقتصاد نقش نداشته باشه، طبقه متوسط شما به خارج میره، خارج از مرزا میره. حتی ما شاهد بودیم سند هم ورشه به خودش برده، ما خیلی از کارخونه ها دیدیم باز کردن بردن ابوظبی، ایجاد کردن بردن یه جای بیرون از مرزا. پس وقتی رانت باشه و رقابت پذیری نباشه، طبقه متوسط که طبقه مولد کشور ضعیف و کمرنگ میشه، یا توانایی داره میره خارج از کشور، یا میره تو طبقه متوسط فقیرتر. اونی که باید بیاد، یعنی اون مدیری و کارآفرینی که باید بیاد حتی خودش شغل ایجاد کنه، 100 نفر هم سعی کار ببره طبقه فقیر، میبینیم همون آدم داره میره طبقه فقیر. خب ما اون مدل میخوایم نباشه دیگه. مقام معظم رهبری گفتن نه نباشه، کاری کنیم مردم ثروتمند بشن. خب بس باید رانتو کم کنیم. هر روز میایم میگی مبارزه با فساد، سمینار مبارزه با فساد، نمیگن سمینار مبارزه با رانت. من ندیدم یه جا بگن آقا ما طرحی در مجلس تصویب کردیم در رابطه با مبارزه با رانت. آقا همین دلار 4200 تومان یک سال کلی رانت به کشور وارد کرد، کلی رانت پخش کرد. حالا بریم بگیم خب از زیبه تک تک این افراد 80 میلیونی هر کی گرفته ایران استفاده کرده، بیا بگید میگه میشه برای 80 میلیون نفر پلیس گذاشت؟
آیه جناب آقای صالحی رئیس من، شما میفرمایید ندیدی چیزی رو تصویب کنم مبارزه با رانت، مگر اسمش باید باشه؟ شما وقتی میایید میگید هیئت رفع موانع کسب و کار، اونجا میگه رسالت من این هست که برای یه مجوز 20 تا ایستگاه رو طی نکنه و به حد اقل ها اکتفا بکنی، یعنی گرفتن یه مجوز برای یه تلاش اقتصادی تبدیل به یه رانت نشه. شما نباید عناوین رو به اصطلاح بیارید و بعد تحت همون عنوان، شما امکان داره تحت عناوین دیگه یه قوانین رو تصویب کنی، اما روانسازی بکنید، موانع رو بردارید، ایستگاه‌های کنترل رو که رانت درست میکنه بردارید، این اون نتیجه رو.
آقای کوکن رانت فقط این نوانی نیست، ما الان 900,000 من خود سوال کنم از شما، 900,000 میلیارد تومان ما الان رانت یارانه داریم میدیم، آیا برنامه که رانت کم بشه کردیم؟
آقای ساری جان اون 900,000 میلیارد تومان رانت نیم الان به شما میگم، رانت تعریف داره، اجازه بدید.
ببینید
آقای راسخ یه حرفی زد، ببینید که اجازه بدید. آقای راسخ فرمودن حرف درستیه که آقا همه این بحثا به جای خود مفیدم هست، اما ما الان داریم در مورد اتاق فکر صحبت میکنیم. من اواخر صحبتم داشتم میامدم رو همین ریل که آقا شما یک اتاق میذارید نمایندگان دولت متولیان هم بخش خصوصی بیان ساعتها بشینن بدون هیچ کنه محدودیتی همه حرفا رو بزنن. خب شما اومدید این اتاق فکر رسید به این که آقا ما در حوزه دفاع از ارزش پول ملی این کار رو باید بکنیم، در حوزه رونق تولید باید این کار رو بکنیم، در حوزه دفاع از مصرف کننده این کار رو بکنیم، رسیدید به 100 تا راهکار. یک جمعی هم آمدن نشستن و این 100 تا یعنی 10 تا 10 تا رو دقیق بررسی کردن، هم پوچانی های اینها بعد اکثر برسه، موارد تعارض اینها که اثر همدیگر رو خونسا میکنه به حد اقل برسه، چون قطعا به صفر نمیرسه. من تو بخش عرض مثال زدم، خوب دقت کنید من اینو الان نشین. خیلی خوب، ما حالا یه خبر اجرا کنیم دیگه. منی که چند دوره در مجلس بودم نگاه میکنم میبینم چه در مجلس چه در اتاق بازرگانی چه در دولت، اینجا گاهی اوقات میاد چند مسئله، چند مؤلفه سایه سنگین خودش رو میندازه که تصمیم گیران، تصمیم سازان، مقنن و مجری از این چارچوب 100% کارشناسی عدول کنه. اینا چیه؟ یک، مسائل سیاسی میاد سایه میافکنه، خیمه میزنه روش. دو، منافع گروهی و منطقه خیمه میزنه روش. حالا میخوام شما گفتید اتاق، میخوام از مجلس بگم دیگه. آقای صالحی، بنده رأی منطقه رو میگیرم، اما تو اصلاح ساختار اقتصادی کلان و ملی باید فکر کنم. اگر چنانچه تو آمایش سرزمین به من گفت که آقا باید فولاد جمع شه بره یک حوزه در شمال خلیج فارس نزدیک دریا اونجا بشون، من نگاه میکنم میبینم تو حوزم فولاد هست، معنیش اینه این توسعه پیدا نکنه، من مخالفت میکنم. سایه مسائل سیاسی، سائل مصالحی که به تشخیص خود من مصالح منطقه‌ای و استانیه. شما به عنوان
راهکار خودتون برای این موضوع چیه؟ راهکار منطقه‌ای یا ملی نیا کردن؟
الان عرض میکنم، الان به شما عرض میکنم. یک، قانون داشتیم، دولت تکلیف داره، رسانه بگه، اتاق بگه، همه بگن آقا آمایش سرزمین اصل محور، دولت هر گونه سرمایه گذاری رو باید رو ریل آمایش سرزمین انجام بده، هر گونه لایه‌ای که میاد رو این ریل باید بره جلو. دو، میخوایم شفاف سازی کنیم برای مردم، اشکال نداره. ببینید، همه دست به دست همدیگه بدیم، بگیم آقا یه طرحی رو که بسیار کشورها انجام دادن، کشورهای عقب افتاده ما رو انجام دادن، طرح کاداست که سازمان سفته، اینو انجام بدیم. بعد تو انجام این میرسیم به یه ایرادات و اشکالاتی تو قوانین، همون خرد کردنی رو داریم، قوانینش رو اصلاح کنیم. یعنی مبنا بشه آمایش سرزمین، مبنا بشه خروج نظرات کارشناسی، مبنا بشه که مسائل سیاسی سایه نیفکنه، مبنا بشه مسائل قومیتی و منطقه‌ای سایه نیفکنه، مبنا مشابه سرمایه گذاری، تشبیه سرمایه گذاری نشود، عدالت سرمایه گذاری مبنا بشه، هر کجا متناسب با ظرفیت های خودش. اینها رو بشینیم یک دو سه چهار اصولش رو بنویسیم، بعدم از اون طرف بیاییم. ببینید شما، من قبلا که تو اتاق بود، ببخشید ما یه طرفه میگن تا دادگاه میخواد بحث کنه، شما از اتاق یه جوری صحبت میکنید، دامن شما پاسه، شخصی شما رو عرضه میکنم، که مردم میگن آقا چرا تا میان قوه قضاییه از فساد بحث میکنه، بعضی ها موضع‌گیری کنن. من نظرم اینه که تولید کننده مقتدر قدرتمند، پرچم مبارزه با فساد او از دستگاه قضایی باید بالاتر باشه. چرا؟ برای اینکه عضو اتاق بازرگانی اگر فضای رانتی و فساد رشوه
بود اصلا کارتوش در نمیده
بکنه، آسیب ببینه،
آسیب ببینه، کسی کار تعطیل میشه.
پس ببینید، اتاق فکر یک، ما رو به باور مشترک برسونه، دو، راهکارها رو به دست بیاری، سه، تاثیرگذاری راهکارها تو حوزه‌های دیگر رو به دست بیاری، چهار، مثل شعار سال همگی بیان به این جنبندی برسن که آقا اصلاح ساختار اقتصادی این کارها رو باید بکنیم، این کارها رو هم نباید بکنیم به مدت 3 سال. یکی دیگه اراده برای انجام این کار. من اون جلسه گفتم، الانم برای شما میگم، اینقدرم پایین حرف نیستم تا انشالله یه روز این مملکت اجرا بشه. شما اتاقیام حتما حامی. من در جلسه قبلی هیئت رفع تخلفات گفتم آقا بیاییم ما اصلا بحث رانت و امتیاز رو تو دادن مجوزها تو کشور برچینیم، صفرش کنیم. چجوری؟ تمام مجوزهامون مبنا بشه خود اصحالی، تمام دستگاه ها مکلف بشن،
کشور هم همینطوره آقای کوکم، بیشتر کشور هم همینطوره.
تمام شد، همین عرض بکنم. ببینید تو جلسه آقای وزیر اقتصاد میگه خوب، معاونش میگه بعد بهترین روشه، این معنیش اینه مجوز رو بده، کنترل رو بعد بکن، طرف کننده کار تشویقش کن، کننده نبوده بذار پدرش هم در بیاد. اما من میخوام بگم شماها که اتاق هستید، الان همین بحثی که مطرح کردم، من شماها بگید، رسانه بگه، همه بگن، تا این بحث صدور مجوز بر اساس خود اظهاری رو تو سالی که رونق تولیده، والله اگر ما همین یک کار بتونیم انجام بدیم، الان دارم پیگیری میکنم از طریق شورای عالی فرهنگی اقتصادی سقوبه، بلکه این رو برای پیش با دکتر راجانی هم صحبت کردم. اما یه عده‌ای ببینید تا یه بحث
مقاومت میکنن، بله
بله مقاومت میکنن.
بله.
باید من نمیگم باید مقاومت اونها رو باید با زور در هم شکست، باید با استدلال مقاومت
ما میگیم حداقل نمیگیم یک شبه آقای مهندس، ما بله. حرفمون اینه که آقا بیایم به اصلاحات و فلش رو درست انتخاب کنیم، فلش که درست انتخاب میشه بعد به سمتش حرکت کنیم، ولی برعکس فلش حرکت نکنیم. من همه دردم اینه که ما الان شاید
درسته اما اون فلش رو ببینید، اون چی برعکس فلش عمل میکنه؟ کسی که در ذهن خودش به اون فلش و جهتش ایراد داره، تو باور مشترک مقابله و تقابل و مقاومت در مقابل فلش رو نزدیک صفرش میکنیم، براینده کسانی که در مسیر فلش بخواند بکنن رو به حد اکثر میرسونیم. اگر یه اقلیت انگوش شما رو وقت در مقابل شما مقاومت کردن کنار میزنید. من یه ایراد کوچیک بگم، خواهش همینه شما عصبانی نشون.
نه خب
ببینید، من تو اتاق بازرگانی بودم، وقتی بحث اتاقهای مشترک میشده همیشه برای یه سری از کشورها داوطلب برای اتاقهای مشترک سر و دست میشکستن. بعضی اتاقهای مشترک هم اصلا تشکیل نمیدادیم با اینکه تشکیلش راحت بوده. شما میدونید برای اتاقهای مشترک کافیه شما با اطلاع وزارت خارجه این کارو میکنید، برای نمایشگاه باید مجوز وزارت سمتو بگیرید، اما برای اتاق مشترک قانون میگه با اطلاع وزارت خارجه. یعنی مسیر خیلی ساده، یه سری اتاقهای مشترک به شدت متقاضی، یه سری اتاقهای مشترک اصلا کسی داوطلب نیست، آدمای ضعیف‌تر میرن، یه سری اتاقهای مشترک اصلا تشکیل نشده. بنده به شما میگم تشکیل اتاقهای مشترک بینی و بین الله شما جواب منو بدید، بر اساس مراعات مساله عامه مردم تو رشد و تولید و رونق اقتصاد و تولید بوده. بعد میگم جاذبه هایی که اون کشورها برای من صادر کننده داشتن، این رو باید بذاریم کنار. ما منافع شخصیمون رو قطعا بدونیم در تعارض با منافع جمع نیست. جناب آقای صالح، جناب آقای راسه، یکی از ایراداتی که تو کشور الان داریم اینه. ببین من وقتی
آقای مهندس، من همیشه اعتقاد دارم روزی خودم رو شناختم که منافع ملی و منافع جمعی ما اگر خوب صورت بگیره منافع شخصیمون توش دیده میشه.
منافع جمع که من و شما شکل میدیم،
یعنی اگه به اون فکر کنیم، اگه به کار گروهی اعتقاد داشته باشیم، کار مشترک اعتقاد داشته باشیم، منافع شخصی خود اتوماتیک دیده میشه.
من دارم به یه جایی نیشتر میزنم که کم تر کسی نیشتر زده. ببینیم، من وکیل دادگستری 4-5 سال پیش رفتم دارایی اینجا میدون شهاب داد مالیات هم حساب کنم. دقت کنیم اون فرهنگی که من میگم عزیزم ایناست. و بعد یه مثال هم از کشور دیگه میزنم، اعلام کرد به من، یه فرم گذاشت جلوی من که آقا مالیات شما اینقدر. من نگاه کردم روش، داشتم میخوندم، یه فرم دیگه گذاشت روش، گفتم این چیه؟ گفتم حالا اعتراضه. گفتم برادر عزیز، خب من اینو بخونم شاید اعتراض نداشته باشم. نگاه کرد به من، گفت من 20 سال اینجا دارم کار میکنم، شما اولین نفری هستید که به من این حرف رو میزنید. حالا اینو داشته باشی؟ با اون کسی که تو اون کشوری که من اسم ببرم وقتی مالیات واسش میاد اگه کم باشه میگه کمه. بگید بابا ما اینجا زرنگی میدونیم، در میریم کیف میکنیم اگر ندیم. اون میگه آقا اقتصاد کلان از مالیات شکل میگیره، اگه من ندم اون نده تو ندی، اقتصاد کلان
آقا مهندس اگر ببینن، اگر مردم
نابود میشه،
اگه شما مردم ببینن که این مالیاتی که گرفته میشه، این درآمدی که داره ایجاد میشه، میاد صرف زیر ساختا، بیمه، رفاه،
همه اینا. آقای صالح جان ببخشید، من ناچارم دیگه. برادر عزیز من، شما کشورهای اروپایی این ور اونور رفتید،
بله.
شما هر آنچه را که گرفتین الان تو
از مالیات، بله بله،
نه
بله، همین کشور شما الان 40% افراد اقتصادی مالیات نمیدن، 40% فعال اقتصادی مالیات نمیدن، فقط قبول دارید که
کم کار کردین. اونا تو اون کشورها دولتاشون هم این کار را نمی کنن. چرا این احساس هست؟ این احساس، این اجازه بدین، این احساس به جای دیگه برمیگرده. این به همون بی‌اعتمادی برمیگرده که
بله.
اون فرد اگر به کنج دلش مراجعه کنی میگه من خوشن اگه فعال اقتصادی هستم مالیاتم را نمیدم، بچم از رانت استفاده میکنه، ارتباط برقرار میکنم با دستگاه دولتی، فلان واردات رو برمیداره میاد. اینا رو میدونن مردم، بی‌اعتمادی از اینجا
میشه. من چون بینیم به جای دیگه، ولی بنویسیم به این نقطه مشترک. شما این راهکارهایی که فرمودید، نکاتی گفتید، خب جناب عالی خوب میفرمایید، دوستان عزیز تو مجلس هم بارها اینا رو تکرار کردن، ما هم به هر حال می‌خوایم که به این نقطه عملیاتی برسیم، یعنی واقعا بتونیم کاری کنیم، یه پلن، یه برنامه جامعی بیاد و مثلا برنامه بالا دستی، برنامه پایین دستی، برنامه چند سالی و بعد تمام اون بتونیم. من حرفم اینه این چند سال که
گفتگوئه، رایش مباحثه هایی هست که بریم در انتها به این از چه برسیم غیر از اینه؟
نه همینه، ولی با. من بحثم اینه که ما الان این چند دهه همینطوری این حرفا از اول تکرار شد، اصلا در با اصلاح ساختار اقتصادی ما در اتاق بازرگانی و بخش فعالین و بخش خصوصی ما دنبالی هستیم که آقا کیک اقتصادی بزرگ بشه و میگیم دولت ها وقتی این کیک بزرگ بشه سهم بیشتری میبرن چون مالیات میگیرن، پس هدفم اینه که این کیک بزرگ بشه. بذار پیشنهادهایی داریم، حرفایی داریم، دلمون میخواد این پیشنهاد و حرفمون جلو بره.
حالا شما کیک رو میگین کیک چون شکر داره، قند داره، شاید بعضی حالا... دیابت بیاره.
حالا بدون قند شکره
مثلا.
ولی من حرفم اینه اجازه بدیم ما هم بیایم حرفمون رو بزنیم. ما الان پیشنهاد سوخت آوردیم، بله چون اولش کلام شما فرمودید مسائل جانبیش هم دیده بودیم، تبعاتش هم دیده بودیم. بله ما اعتقاد نداریم یارانه همینطور داده بشه، باید کم و کم و کم تا مردم رو با اون قشر ضعیف رو با خودشون بتونن توانمند بشن و بتونن برن بنزینی که 10000 تومان بزنن مثل ترکیه. الان ترکیه چه جوریه؟ یه کارمند ترک آقا کوکن یه لحظه مرزم تمام بشه، آقا کوکن من میگم ترکیه چه جوریه؟ یه کارمند ترک میتونه بره بنزین 10000 تومان بزنه، چرا مردم من نتونن برن این کارو کنن؟
خب ببینید این بحثا رو اگر یه کسی توی جمعی توی سخنرانی انتقاد کنه چرا باید ها درسته، اما شما کتاب بازرگانی هستید،
ما پلن داریم، ما برنامه داریم، اجازه بدید ما بیایم برنامه بدیم. ما که برای سوخ آوردیم مجلس مخالفت کرد.
خب دلیلش این بود که کامل نبود.
چرا؟ من که اون دفعه عرض کردم شما نواقصش رو بگید، من به شما بگم نواقصش کجاست.
آیه سالی جان دقت کن، ما برای اینکه این بحثامون به نتیجه برسه یه مثال ساده بزنم، انتظارم هم بگم.
ببینید
من کمیسیون تلفیق بودم، خوب دقت کنید، اومدم یک پیشنهادی دادم که در سال 98 واردات ماشینالات و مواد اولیه بدون انتقال ارز با منشأ داخلی آزاد. من از شما سوال میکنم، شما به عنوان اتاق بازرگانی با چنین پیشنهادی اصالتا مخالفید یا موافقید؟
من که الان تازه شنیدم اینو، ولی موضوع اینه که من با هر نوع رانت من میگم به تولید کننده واقعی
یه اتاق
جوابم اینه که بنده با هر نوع رانت
اینکه رانت نیکه.
خب حالا تو چند من رانت پیدا میکنم براتون.
آقای صالحی جان ببخشید، حضرت آقای صالحی عزیز ما یک ایرانیه، در یک کشور خارجی یک امکاناتی داره.
خب
یه کارخونه دارید.
خب
یه کارخونه دارید، اون
خوب.
نگاه میکنین میبینین در اینجا ضریب بیکاری بالاست، مردم کشورتون، نه شهرتون، اصلا همون منطقهی که خیلی علاقه مندین، هر کجای کشور که هست، تصمیم میگیرید این تأسیسات، این امکانات از یه نقطه دیگه دنیا، ماشینالات، امکانات اینو وردارید بیایید داخل.
خب اشکال نداره که
خب بس موافقی و این رانت نی.
نه من منظورم چیز دیگه بود.
نه ببین عزیزم، من رانت مال اونجاست که شما یه منابع که مال ملت، مال دولته، به اشخاص خاص بدید، مثل همون 4200.
نه اگه مشکلی نداره، نه بفهمید خب.
اجازه بدید، این مشکل نداره. من اینو مطرح کردم، دفاعم کردم، رأیم آورده.
بله
فردای اون روز آقای رئیس کل محترم بانک مرکزی مطلع شد، سراسیمه آمد در مخالفت با این که آقا چه میشود فلان میشود، کنترل صراف فلان با من. نماینده اتاق بازرگانیتون اونجا نشسته بود. من میگم اگر یک پیشنهاد، یک حرف درست اجازه زده
شد، همه باید دفاع کنن.
آفرین، همه باید. هیچ کسی چی اجازه، هیچ کسی چی نگو. من همین مثالی که خدمت شما زدم برای شما
ایراد وارد. اگر اینطور
دو یه پیشنهاد دیگه ای داریم، ما این پیشنهاد رأی آورده، ما الان دنبالیم آقا عملکرد دولت رو ببینیم. پیشنهاد ما این بود که آقا این تعدادی که در سیستان، بلوچستان، شمال غربی، شمال شرقی، جنوب الان دارن حرام خاری میکنن، سوخت قاچاق میکنن،
بله.
ما اینا رو حلال خورشون کنیم. حدود 10 میلیون لیتر بنزین در روز ما آزاد بر مصرف داریم، اینا رو با قیمت عادلانه متناسب با قیمت‌های هر منطقه شمال، جنوب، غرب، سر.
اینو ما آقای راستی ما قبلا هم گفتیم
به خود اینا بدیم اینا عرضه دارن و دارن بفروشن.
والا آقای مجلس حتی به شوخی من می‌خواستم به شوخی اینم بهتون بگم الان حتی برنامه ضبطه، ولی حتی مطرح شد که این برادرانی که دارن این قاچاقو انجام میدن بیان تشکل ان جی او بزنن این سال کنندگان حداقل شفاف بشه.
آقای صالحی دقت کنین، این پیشنهاد بنده رو کمیسیون تلفیق رأی داد، آمد مجلس، این شد قانون. بنده میگم یه مقدار توجه بها دادن به قانون، به عمق قوانین رفتن جلو. الان شما فردا ببرید تو اتاق بگید آقا اینی که مجلس مصوب کرده در سال 98 یه عده‌ای شمال جنوب شهر از حرام خوری با همه خطرات امنیتیش بیان حلال خور بشن، این 10 میلیون هم در روز ما به قیمتی که سود مکفی هم برای اونا داشته باشه، یه درآمد قابل توجهی هم برای دولت داره، اتاق بازرگانی
یه پله برای پله به سمت جلوه. بله یه پله یه پله خوبی.
متشکرم آقای کوکن. چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، اگه ممکنه جمع‌بندی بفرمایید اکثر یک دقیقه.
یک، ارزیابی اون از اتاق فکر مثبت.
بله.
دو، این اتاق فکر توصیه میکنیم دوباره به این بحثای جنجالی روبنایی نپردازن.
بله.
6 برنامه رو جلوشون بذارن، تو بحثای مرتبط به خودشون تحلیل کنن تصمیمات متعارضی که در این سالها گرفته شده، مراجع تصمیم گیری رو جلسه بذارن باشون، نه یه جلسه چند جلسه، اونها رو توجیه کنن. از ابتدای امرم اتاق فکر بگه آقا استراتژی ما رسیدن به باور مشترک، رسیدن به یه راه حلی که مثبتاتش فزون و تبعات منفیش کم هست، بعد تلاش بکنیم این رو به یک باور مشترک بین سه قوه برسونیم، بعدم پاش بیستیم. اگر خلأ قانونی برای اجرای اون هست مجلس، اگر ایراد اشکال در اجرایی و آیین‌نامه های اجرایی هست دولت، اگر اشکالاتی تو بخش خصوصی برای اجرا هست اتاق بازرگانی محکم به ایست اتاق تعاون عملی کنن. اگر این کار رو بکنیم چند قدم به جلو، معجزه نمیشه ها، مسائل معجزه نمیشه اینا، اما چند قدم قابل توجه به جلو خواهد رفت.
ممنونم آقای منصاری. جمعنی شما
بندم به اول با اصل اتاق فکر که موافق هستم، ولی اعتقادم به اینه باید چند شاخص در این اتاق فکر به حال ارزیابی بشه و روش اقدامات عملیاتی انجام بشه. از جمله اینکه دولت سال به سال کوچیک‌تر بشه. یعنی باید به حال ما اگه بریم به سمت اینکه واقعا اقتصاد مقاومتی عملیاتی کنیم، دولت بزرگی است، باید کوچیک‌تر بشه. هزینه‌هاش باید کم بشه. رقابت پذیری که شاخصایی باشه که خروجی اتاق فکر باشه. به حال واسه اگه میگیم مردم بیاد در کسب و کار کنید، باید فضا رقابت پذیری باشه. اگه فضا رانتی باشه و یکی امضای طلایی داشته باشه، همیشه جلوتر باشه، خب هیچ کی نمیاد توی کسب و کار. همه به حال میشن کنار تماشا میکنن و بعد یه جامعه فقیر داریم، فقط هیچ کی تولید ثروت نمیکنه که. بعد شاخصای کسب و کار عرض کردم روش تقویت بشه، کار بشه، گزارش این جلساتم بیایم به مردم داده بشه، خروجیش واقعا مردم داده بشه و بعد ببینیم چه اثراتشو میتونیم، فیدبکاشو بگیریم. و این باعث میشه که اصلاحات ساختاری هم که آقای کوکن میگن باید به گفتمان و باور همگانی برسه، ان شاءالله از این طریق برسه.
خیلی متشکرم آقای مهندس صالحی، نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی، اتاق بازرگانی آقای مسکوکن. از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. عضو محترم کمیسیون صنایع، براتون راضی موفقیت می‌کنم.
تشکر می‌کنم آقای راستن، از صبر و حوصله‌ای که شما ما رو تحمل کردید تشکر. بله،
من که داشتم کسب دانش می‌کردم آقای کوکن.
از آقای صالحی برادر عظیمم عذرخواهی می‌کنم. قربون
شما، مدام عذرخواهی می‌کنم اگه وقت صدام بالا پایین شد، معذرت می‌خوام. حال ان شاءالله یک جلسه حضوری، ما اون دفعه هم شاهد دیدار شما نبودیم، یه جلسه حضوری خدمتتون باشیم، بتونیم بیشتر مباحث رو
زنده باشید. حالا اگه کتکی هم باشه حضوری بهتر میشه زد آقای کوکن.
ما کتک خوده هستیم دیگه. به حال
آقای کوکن خیلی متشکرم، خداحافظ. آقای صالحی از شما متشکرم،
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
شما هموطنان خوب زنده باشید و شما هموطنان خوب هم متشکرم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه، همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرز. سرمایه پنهان عنوان برنامه است که همکنون تقدیم به حضورتون میشه.